درگیری های شدید در غزه و اسرائیل، شمار کشته شدگان دو طرف از 200 تن فراتر رفت. ادامه وضعیت شکننده شیوع کرونا در ایران. گزارش های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهند بود. چند روز پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که کشورش پیشنهاد آتش بس را که از سوی گروه حماس ارائه شده نمیپذیرد، رسانه‌های اسرائیلی روز یکشنبه خبر دادند که رهبران دیگر اسرائیل هم گفتند که در حال حاضر علاقه‌ای به ابتکارات مربوط به آتش بس ندارند. دور جدید درگیری‌های اسرائیل و فلسطین از آغاز ماه رمضان بر سر اختلاف در خصوص مالکیت چند خانه در محله فلسطینی نشین شیخ جراح در شرق بیت المقدس آغاز شد. به گفته منابع فلسطینی، از آغاز درگیری‌های شدید نظامی میان دو طرف تا کنون 197 نفر از جمله 55 کودک در غزه کشته شدند. مقامات اسرائیلی نیز می‌گویند که در اثر پرتاب راکت از غزه به این کشور هم 10 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. در همین زمینه ساعت پیش با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که منظور اسرائیل از اهداف مورد نظر تا پیش از اجرای آتش بس چیست؟
انگیزه ها و اهداف متفاوتی داره این صحبتی که کرده به خصوص آقای نتانیاهو. از جمله خب یه بخشش برمیگرده و اون مسائل سیاسی که خود دولت آقای نتانیاهو داره. می‌بینیم که بر صورت این بحران کمک کرده که تا حدودی اون تشکیل دولت در طرف جناح مقابل رو عملاً با شکست مواجه کنه، با توجه به اینکه قرار بود اون جناح مقابل با کمک یک نیروی اسلامی فلسطینی به اصطلاح قدرت برای اولین بار در اسرائیل به دست بیاره، که این عملاً با اختلافی که بین اعراب اسرائیلی و یهودیان اسرائیل شکل گرفته تا حدود منتفی شده و زیاد هم از آقای نتانیاهو از این ناخوشنود دیستش. در این حال به نظر میاد که دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو این دفعه اصطلاح میخوان تا حد ممکن هم ساختارهای امنیتی و نظامی و موشکی و تونل‌های اصطلاح حماس رو از بین ببرند، اونطوری که آقای نتانیاهو میگه میخوایم صلح و امنیت رو برگردونیم و قدرت بازدارندگیمون رو احیا بکنیم. یعنی به نظر میاد که این موشک‌هایی که برای اولین بار تا تل‌آویو و سایر جاها حماس پرتاب کرده، برای اسرائیلی‌ها به هر صورت آسیب پذیری رو ایجاد کرده، میخوان به نوعی تمام این امکانات حماس در این رابطه رو از بین بردارن. ضمن اینی که خب زدن رهبران حماس هم در دستور کاره و میخوان به نوعی فلج بکنند حماس رو که مثل سال 2014 نشه، که اگر آتش بس هم برقرار میشه یک سری امتیازها هم به حماس داده بشه. یعنی حماس رو در عمل با دست بالا بیارن پای میز آتش بس. اینی که خب این مقدار از سرکوب حماس اصولا چی از این سازمان باقی میذاره و خودش به اینجا منجر نمیشه که در منطقه غزه یک حالتی از هرج و مرج و بیوسا سازمانی و همه مقدار دستگاه اداری که بوده از بین بره و اصولا وضعیت ایجاد بشه که برای اسرائیل خیلی بدتر هم باشه. این هم ریسکی که خب به نظر میاد دولت اسرائیل داره میره پاش.
آقای حسینی فرد، یک شنبه همزمان هم نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و هم وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری های اسلامی برگزار شد. نماینده ویژه آمریکا هم به اسرائیل سفر کرده برای میانجیگری. آیا میشه انتظار تغییری در وضعیت این درگیری ها داشت؟
به نظر میاد حماس زیر فشار هستش. یعنی شاید الان با توجه به این حجم حمله و حمله‌ای که داره اسرائیل میکنه و شدتش، آنچنان رهبران حماس دیگه تو وضعیتی نیستن که فکر کنن با موشک پرانی میتونن یک حالتی از سرسلا توازن را ایجاد بکنند. و خب قطر، مصر، اینا همه در تلاشند. به اینکه خب حماس هم به نظر میاد پیشنهاد آتش بس رو داده، ولی اسرائیل همونطور که گفته شد با همون انگیزه و اهدافی که سرش صحبت شد، در این حال اسرائیل هم در ادامه مقابله آنچنان ظرفیت ها و امکاناتش بی اندازه نیست، به خصوص که فشار افکار عمومی داره بالا میگیره. در خود اسرائیل بحث الان جریان داره که اصولا خب حالا این عملیات هم انجام دادیم و حماس رو هم سرکوب کردیم، باز هم خب ما هر چند سال یک دفعه این جنگ رو داریم و میخوایم به چه بکنیم نهایتا با این مسئله فلسطین. یک طرف در این حال خب اسرائیل با این مسئله بی سابقه در خود جامعه اسرائیل که بین اعراب اسرائیلیای عرب تبار و خود یهودی ها این دفعه درگیری شده در شهر مختلف اسرائیل، این هم زخمی که حتی اگر آتش بس در غزه هم برقرار بشه، زخم زودی التیام پذیر نیست.
نشست سازمان همکاری های اسلامی برگزار شد و همون کشورهایی که چندی پیش با اسرائیل رابطه برقرار کردن و خیلی هم تبلیغ شد روش محکوم کردن خیلی شدید اسرائیل رو. چقدر تاثیر خواهد گذاشت روی همون صلح داوود اتفاقاتی که الان بین اسرائیل و فلسطین داره روی میده؟
توی سطح جوامع این کشورها بی تاثیر نیست، یعنی به هر صورت این دولت های این کشورها درسته که مسئله فلسطین این حرفا رو سر کرده بودن در حاشیه قرار بدن و بگن که ما دیگه مسئله‌مون نیست، ولی هرچی که این عکس ها و تصاویر از وضعیت فلسطین یا و این بمباران ها مثلا میرسه به جهان، طبیعیه که افکار عمومی توی این کشورها هم بی تاثیر نمونه و فشارهایی رو ایجاد بکنه. ضمن اینه که اگر تحولی بخواد در این زمینه آتش بسینا پیش بیاد، همونطوری که گفته شد، بیش از همه نقش آمریکا، نقش قطر و مصر و اینها رو باید جدی گرفت، به علاوه برخی معادلات و مسائل انفعالاتی که در خود زمینه سیاسی اسرائیل و رابطش با کل جهان حساب پیش میره.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود. اما روز شنبه آخرین روز ثبت نام نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بود و چهره‌های سرشناس متعددی در این روز خود را به عنوان داوطلب این انتخابات ثبت کردند. بر اساس قانون انتخابات شورای نگهبان می‌بایستی تا 30 اردیبهشت اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام کند، و اما شورای نگهبان هم می‌تواند مهلت تایید صلاحیت کاندیداها را تا 5 روز دیگر هم تمدید کند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم ملاحه روان شد.
روز شنبه آخرین روز ثبت نام برای نامزدی در 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران بود و بسیاری دیگر به خیل داوطلبان پیوستند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس و محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران از آن جمله بودند. اما در این بحران و ورشکستگی اقتصادی کشور و به زیر خط فقر افتادن اکثریت جامعه، برنامه‌های اقتصادی این داوطلبان چیست؟ محسن هاشمی رفسنجانی پس از ثبت نام خود گفته که اگر انتخاب شود برنامه‌هایش رفاه و عدالت است و افزوده که در این مقطع می‌توانیم با اراده ملی آسیب‌های وارده به رفاه و توسعه و معیشت مردم و اعتماد عمومی را جبران کنیم. سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ثبت نام اعلام کرده که به دنبال کاهش گرانی هاست و از رفتن به راه غلط در 8 اخیر گفته است. اما محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته مثل دوره‌های قبل پرده پوشی نخواهد کرد و همه چیز را خواهد گفت، چرا که به گفته او در بخشی از اداره کشور نااهلان وارد شدند و حال کشور خوب نیست. او افزوده که ما به قیام اقتصادی و اجتماعی مردم نیازمندیم. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
فهرستی از گروه‌های اصولگرا و اصلاح طلب خودشون رو برای نامزدی ریاست جمهوری اعلام کردند. از این میان کسانی چیزی به عنوان برنامه اعلام کردند، نظیر آقایون آخوندی، همتی، رئیسی، لاریجانی، تاج‌زاده و جهانگیری. ناگزیر در همه اینها ذکری از مشکلات موجود اقتصاد و جامعه ایران وجود داره، ولی مسئله این است که این شخصیت‌ها اولا آیا این مسائل رو می‌شناسند، دوم که آیا اهرمی برای اصلاح اونها در دست دارند. مهم این است که تقریبا تمامی این شخصیت‌ها امتحان خودشون رو دادند، یعنی قبلا در مسئولیت‌هایی بودند. ذکر این که در ایران گرانی وجود داره مسئله رو حل نمی‌کنه.
سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا پس از ثبت نام از اهمیت بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین مالی تولید گفته است. حسین دهخان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی نیز میگوید به دنبال آسایش واقعی مردم است. اما محمد شریعت مداری وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی نیز میخواهد دولت گفتگوی فراگیر، اصلاحگرا و کارآفرین ترتیب دهد، و این در حالی است که همزمان مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید بیش از 1 میلیون نفر در سال 99 در ایران شغل و کارشان را از دست دادند، یعنی سال گذشته و در زمان وزارت همین وزیری که شعار کارآفرینی می‌دهد. محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در فرانسه به رادیو فردا می‌گوید گره کار در جای دیگر است.
چیزی که در میان این نامزدها و شعارهاشون به ویژه شعارهای اقتصادیشون توجه آدم رو جلب میکنه این هست که این مجموعه اگرچه همه در چارچوب نظام تعریف میشن اما خواستگاه‌هاشون متفاوته، یعنی یه عده از مدرسه آمدند، یه عده از محکمه آمدند، یه عده از پادگان. اونی که از مدرسه آمده درس‌های دانشگاهی اقتصاد رو دوره میکنه، میگه ما باید به اینجا برسیم ولی نرسیدیم و عقب موندیم. اونی که از محکمه و دادگاه اومده بده، میگه بله باید میرسیدیم چون تخلف بوده نرسیدیم، من اومدم جلوی تخلف ها رو بگیرم. اونی هم که از پادگان اومده انگار به زور اسلحه و سرنیزه میخواد اقتصاد رو درست بکنه. سوالی که هیچ کدام اینها بهش جواب نمیدن این است که هر کدام از شما به یک طیف سیاسی تعلق دارید که در دهه های گذشته در فصلی از عمر جمهوری اسلامی قدرت رو در دست داشت. چه وجه مشترکی باعث شد که نزدیکان هر کدام از شما وقتی به قدرت رسید با همین شعارها آمد ولی با ناکامی رفت؟ بعضی هاشون هم گفتن که رئیس جمهور قدرت کافی نداره. این نشون میده مانع اصلی اقتصاد کشور رو در نهادی بالاتر از دولت باید جستجو کرد، جایی که هیچ یک از اینها جرأت اشاره بهش رو نداره.
عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی وقتی روز شنبه داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران شد، به خبرنگاران گفت که آمده تا گلوگاه‌های تجاری ایران را باز کند، چرا که مسیر تولید و توسعه اقتصادی تنها از مجرای آزادی تجارت می‌گذرد. او گفته که نگران چراغ تمدن چند هزار ساله کشور است که به سبب کندی توسعه و فرسایش اجتماعی در حال خاموشی است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی هم روز شنبه گفت که امروز جایگاه اقتصاد کشور و رفاه و آرامش مردم با تلاش و صبوریشان همتراز نیست. او تاکید کرد که اصلاحات عمیق گسترده اقتصادی امروز نیاز کشور است. او وعده داد که برنامه‌هایش در این راستا در روزهای آینده منتشر شود. رئیس بانک مرکزی گفت این برنامه آرمان پردازی نیست، بلکه نتیجه و حاصل تجربه و درک محدودیت‌ها و فرصت‌های کشور است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
آقای همتی وعده کرده بودند تورم رو در 22% حفظ کنند، امروز سخن از تورم 50% است. گفتن این که من موانع تجارت خارجی رو برمی‌دارم وارد شبکه جهانی میشم، این اصلا کفایت نمی‌کنه. باید بگویند که چگونه می‌خواهند در نظام پولی جهان وارد بشوند بدون امضا کردن FATF و کنوانسیون‌های مربوط. باید بگویند که چگونه می‌توانند بیکاری 30-40-70% فارغ التحصیلان بانوان ایران رو از میان بردارن. باید روشن بکنند که این فرسودگی آموزشی رو که در نظام ایران مثل خوره پایه ها رو از میان میخوره و میبره و هر روز گسترش پیدا میکند، به جای معلمین کار آزمونه یه مش آخوند بی سواد و بدون روانشناسی آموزشی وارد نظام فرهنگ کشور میشوند، چگونه میخوان جلوی این رو بگیرن؟ باید معلوم کنند که چگونه میخواهند از خروج جوانان از کشور جلوگیری کنند، چه جاذبه هایی میخوان پدید بیارن. باید بتوانن معلوم کنند که چگونه میخواهند با کدام امنیت اقتصادی میخواهند سرمایه های جهان رو به کشور جذب کنند تا ایجاد اشتغال بشه. در نتیجه در تمامی اینها جز ذکر مصیبت و یا حد اکثر با ذکر آرزوهای بیوجه چیزی به نظر نمیرسه. آرزوهایی که بعضی از اینها به اندازه‌ای مضحک است که وقتی آقای تاج‌زاده مدعی می شود که چنان می کند و چنان می کند، سخن از چیزهایی می گوید که اصولاً در اختیار هیچ رئیس جمهور در ایران نیست و همینطور بیانات که دیگر آقایون عنوان کردند. به این ترتیب از مجموعه این سخنانی که گفته شده هیچ برنامه اقتصادی به نظر نمی رسه، ونگهی اهرم هیچ کدام از این کارها در اختیار رئیس جمهور بنا به تعریف گران وجود داره وجود نداره.
علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس نیز به این اشاره کرده که مسئله امروز ایران نه با اقدامات پوپولیستی، نه با کلید جادویی و نه با سوپرمن بازی قابل حل است. و عزت‌الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما نیز به خبرنگاران گفت این جماعت هزار فامیل را که با تمام قوا در برابر محرومان و مستضعفان ایستاده و به چپاول بیت المال مشغولند، باید بساطشان را برهم زد. محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
ببینید، شما شعارهای اقتصادی و اعتقادی که داده شد در این انتخابات از سوی نامزدها تاریخش رو بردارید، یعنی به جای 1400 بذارید 1396 یا 92 یا اصلا برید عقبتر 88 84 هر چه برید عقبتر میبینید شعارها عوض نشده، فقط تاریخ عوض شده. مشکلاتی که 10 سال و 20 سال و 30 سال پیش هم حل نشده بود همچنان حل نشده باقی مونده. حتی گاهی کلمات هم تغییر نکرده. این یعنی تا تکلیفمون با سیاست و قدرت مطلقه در جمهوری اسلامی روشن نشه، هر دولتی که بیاد و بره یا نمیتونه تغییر اساسی ایجاد کنه، یا اگر هم شروع کنه در ابتدا یا میانه کار متوقف میشه. این است که وقتی یک نامزدی مثلا میاد میگه من میخوام با 1000 فامیل مبارزه بکنم، اول باید نگاه کردید خودش یکی از این 1000 فامیل هست یا نه. یعنی سیاست رانتی و اقتصاد رانتی چنان همین نامزدها رو آلوده کرده که خودشون بخشی از این 1000 فامیلن. حالا فامیلیشون یا سببیه یا نسبی، و تا وقتی حیات و هویت و معیشتشون وابسته و آلوده به این قدرت مطلقه است، کاری نمیتونن از پیش ببرند.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که 43 چهره مشهور سیاسی برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند که یک زن نیز در میان آنهاست. زهرا شجاعی، دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب. از دیگر چهره‌های اصلاح طلب می‌توان از محسن هاشمی رفسنجانی، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری نام برد. هرچند رسانه‌های نزدیک به سپاه از علی لاریجانی نیز به عنوان نامزد اصلی اصلاح طلبان نام بردند، اما این نکته از سوی رسانه‌ها و برخی اصلاح طلبان رد شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنیدید. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان ارجمند گوش می‌کنیم.
نگاه میکنم که این کاندیداهای ریاست جمهوری 99% یا آدمهایی هستند که در عنفوان جوانی تروریست بودن، قتل کردن، آدم اعدام کردن، یا در این چند دهه گذشته دزدی‌های خیلی کلون. حالا من برم به کی رأی بدم؟ رأی بی رأی.
همه از فساد و غارت و دزدی و بی‌عدالتی صحبت میکنن. این کشور به وسیله اجنه که اداره نشده. در رأسش یک رهبری بوده، 3 قوه بودن. 40 سال جون کندن تا به این افتضاح رسیدیم ما. اینا حق ندارن حالا بیان بگن فساد و دزدی. 12 سال در مجلس بودن، 10 سال در صداسیما، 30 سال آقای لاریجانی چه کردن اونجا؟ کدوم خبر درست با واقعیت رو پخش کردن؟ کدوم قانون به نفع جامعه و بر ضد بی‌عدالتی در مجلس تصویب شد؟ آقای رئیسی تمام عمرشون رو در قوه قضاییه سپری کردن. به کدوم پرونده ظلم و جور و دزدی و غارت اونجور که باید بی نظر رسیدگی شد؟ 10ها جنایت انجام شد سال 98. به روایت 1500 نفر رو شما کشتین و ساکت موندید. حالا اومدین ادعای عدالت میکنین.
میخواستم راجع به کسایی که توی انتخابات 100% میخوان رأی بدن، خانم و آقایون، کسایی که قبل از انتخابات تصمیمشون عوض میشه، جوگیر میشن، احساسگیر میشن، احساساتی میشن، میخوان رأی بدن. میخواستم فقط بگم که یک لحظه موقعی که میخوان رأی بدین، فقط به این فکر کنین که 1500 نفر آدمو این رژیم کشته. همین فکر این آدمایی که کشته باشین، آیا وجدانتون قبول میکنه که رأی بدین؟ آیا واقعا دلتون، وجدانتون حاضر میشه که بخواین رأی بدین؟ اگه واقعا رأی بدین، این مشخصه که شما این کشته رو قبول کردین، شما شریکین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما کانون مدافعان حقوق بشر به فعالیت‌های انتخاباتی در جریان ثبت نام داوطلبان جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران واکنش نشان داده است. بیانیه این سازمان با عنوان حاشیه‌های سیاه نمایش انتخابات ریاست جمهوری، سوء استفاده از کودکان تا نام کشته شدگان آبان در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته. شیرین عبادی، وکیل پیشین دادگستری و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، به رادیو فردا ساعت پیش این چنین گفت:
متاسفانه برای رسیدن به قدرت و سوء استفاده از قدرت، ادعای حاضرن هر کاری رو بکنن، از جمله سوء استفاده از کودکان. اداراتی که هنوز قانونن شروع تبلیغات انتخاباتی آغاز نشده، اما میبینیم که مثلا آقای رئیسی از رسیدتان برای استفاده تبلیغات میکنه و همچنین مایلم یادآور بشم که خاک عده‌ای از کشته شدگان آبان را قانونی هدیه کرد موقع ثبت نام به آقایی که داوطلب ریاست جمهوری بود و مادران دادخواه بیانیه دادند که حق ندارید از خون عزیزان ما چه استفاده کنید. آنچه که در جمهوری اسلامی شاهد هستیم فقط سقوط اقتصادی و سیاسی نیست، متاسفانه سقوط اخلاقیات ما هست که از هر چیزی میخوان تلکان بسازیم برای رسیدن به خودم.
شیرین عبادی، وکیل سابق دادگستری در ایران و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در بریتانیا بود. و اما سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران روز یک شنبه از ورود بیش از 2,400,000 دوز واکسن کرونا به کشور خبر داد. اعلام ورود این میزان از واکسن به کشور در حالی است که با افزایش شیوع کرونا و مرگ و میر ناشی از این بیماری، واکسیناسیون عمومی در ایران همچنان با روند بسیار کندی پیش می رود. در همین حال به رغم کاهش اندک مرگ و میر ناشی از کرونا، هم در چند روز گذشته مقامات بهداشتی بار دیگر از شکننده بودن این شرایط سخن گفتند. در همین زمینه ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
خب واقعیت این هست که ما در واقع به راه حل اساسی که همون واکسیناسیون جمع زیادی از مردم هست نرسیدیم. پس تا زمانی که به اون مطلب نرسیدیم، راهکارهای جلوگیری از انتشار و موجها و اوجهای مکرر کنترل هاست که کنترل ها میتونه با آزمایشات مکرر انجام بشه و یا لاکداون و بستن هایی که به صورت متناوب باید همراه با اون کنترل ها و آزمایشات و پیگیری بیماران انجام بشه. از اونجایی که هیچ کدوم از این فاکتورها در ایران متاسفانه تا کنون محقق نشده، نه کنترل ها و بستن ها به صورتی بوده که بتونه جلوگیری بکنه و نه آزمایشات و پیگیری های کسانی که مبتلا هستند اونها به خوبی انجام میشه. به همین دلیل ما میبینیم که از هفته گذشته که تعداد مبتلایان به کرونایی که در اثر جهش نوع هندی ایجاد شده بود در جنوب کشور 6 نفر بود یا 8 نفر گزارش شده بود در روز بعدش، امروز به 60 نفر رسیده و این افزایش میتونه با این سوشهای جدید سوار بشه بر موج چهارم و همونطور که فرمودید هنوز تموم نشده و فارغ نشده از موج چهارم متاسفانه در ایران میتونه روزهای سیاهی ناشی از موج پنجم به وجود بیاد، به دلیل اینکه هنوز هم اینها نه در گرد همایی های مثل عید فطر و بقیه چیزها مراعات کردن و نه قرار بر این هست که در گرد همایی های انتخاباتی اون کنترل ها و مواظبت ها انجام بشه تا بتونیم جلوگیری بکنیم از موج های بعدی.
آقای دکتر عطاری، در روزهای آینده و هفته های پیش رو در ایران همایش های انتخاباتی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 رو هم خواهیم داشت. چقدر این مناسبت های سیاسی در شیوع دوباره کرونا در ایران تاثیرگذار خواهد بود؟
اصولا هر گرد همایی میتونه این مشکل رو به وجود بیاره و در واقع باعث این بشه که این افزایش صورت بگیره. مهم نیست که عنوانش چی باشه. متاسفانه در زمینه مسائل کرونا این مسائل سیاسی، گرد همایی های مذهبی و سیاسی به بهانه های مختلف و دلایل مختلف همیشه عاملی بوده برای شروع این اوجهای مکرر. خب در این مسئله هم همینطور هست، به خصوص این که به ظاهر قرارشون بر این هست که فضای انتخاباتی رو به نحوی داغ بکنن. این حالتی که در ستادهای انتخاباتی کاندیداها در محلهای تجمعشون وجود خواهد آمد، مسلماً دولت هم اراده‌ای برای کنترل اینها نخواهد داشت، به دلیل این که خودش دنبال این هست که به این وسیله یک مقدار گرمای از دست رفته به انتخابات برگردونه.
آقای دکتر عطاری، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته شده که برخی از مقامات جمهوری اسلامی به صورت پنهانی واکسن کرونا دریافت کردند. از طرف دیگر هم ادامه روند کنونی و بی‌برنامگی واکسیناسیون رو داریم. این شرایط تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
با این سرعتی که الان ما شاهدش هستیم متاسفانه این خیلی زمان بسیار زیادی طول خواهد کشید و حتی ممکنه هنوز این واکسیناسیون به پایان نرسیده سوشهای جدید منجر به این بشه که واکسیناسیون رو نیاز به این داشته باشه که تزریق مکرر صورت بگیره. حتی اعداد و ارقامی که همکنون هم بهبودی نسبی ما درش میبینیم و مقداری تغییر کرده، باز هم اینها نخواهد تونست با این سرعت جلوگیری بکنه و واقعا نیاز به این هست که ما این واکسیناسیون رو در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری انجام بدیم. خب در کنار این ورود واکسن‌ها به بازار آزاد، گم شدن تعداد زیادی از واکسن‌ها که در آمار نیومده و مشخص نیست سرانجامش به کجا رفته، واکسیناسیون بی برنامه، خب همونطور که اشاره کردید خود مسئولین از ابتدا خبرهای خیلی موثقی وجود داشت که اینها واکسیناسیون رو دریافت کردن، اون هم از واکسن آمریکایی، مقداری که قرار بود در اختیار مردم قرار بگیره، بعد از اون صحبت آقای خامنه‌ای به صورت محرمانه در اختیار مسئولین و خانواده‌هاشون قرار گرفت. الان همین‌ها دارن تایید میکنن این مسائل رو و با صحبت‌ها و سخنرانی‌هاشون برای کوبیدن جناح رقیب دارن این اطلاعات رو در واقع تثبیت میکنن و تایید میکنن که بله مسئولین قبل از مردم واکسن رو دریافت کردن.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی بار دیگر در مورد حکم کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو مبنی بر محرومیت 4 ساله جودوی ایران به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کرد. فدراسیون جهانی جودو پیش از این فعالیت‌های جودوی ایران را به دلیل تهدید سعید مولایی توسط مسئولان ورزش جمهوری اسلامی برای مبارزه نکردن با حریفی از اسرائیل تعلیق کرده بود که با شکایت ایران به دادگاه عالی ورزش این حکم نقض شد، اما یک ماه پیش کمیته انضباطی فدراسیون جهانی مجدداً رأی به تعلیق 4 ساله جودوی ایران داد. مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در واکنش به بازداشت و دستگیری اسماعیل خلیلزاده، رئیس فعلی هیئت مدیره این باشگاه، به دلیل داشتن پرونده اقتصادی میگوید برخی از مدیران اقتصادی که از سوی وزارت ورزش در دو باشگاه پرهوادار پرسپولیس و استقلال به کار گرفته میشوند به دنبال پولشویی هستند. کاظم اولیایی در توضیح بیشتری در این باره میگوید
آقایان در روز اول برای ورود ادعا میکنن که بله به عنوان مسئولیت اجتماعی پول دارن و میخوان اینجا هزینه کنن، ولی وقتی میان هزینه میکنن دنبال برگشتشن، حتی بعضیا با سود. خب آدمای اقتصادی وقتی که میان که توان درآمدزایی از باشگاه که ندارن، طرف میاد اینجا پولشویی کنه. جامعه ما جامعه نیست که پول اضافه و درد اضافه داشته باشه. طرف میاد یک ریال از اینه که دو ریال دراره و وقتی که میخواد غیر مستقیم دراره، از راه غیر اصولیش دراره، هم میشه پولشویی، هم میشه مشکلات اقتصادی که وجود.
برخی از خبرگزاری های داخل ایران روز گذشته از مسدود شدن حساب بانکی باشگاه استقلال به دلیل بازداشت رئیس هیئت مدیره این باشگاه خبر دادن. در ادامه هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، عصر یک شنبه تیم سپاهان اصفهان با نتیجه پرگل 5-1 مهمانش مس رفسنجان را شکست داد و با یک بازی بیشتر نسبت به تیم پرسپولیس به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. و معاون وزیر ورزش و جوانان در امور زنان یک بار دیگر بر ممنوعیت حضور دختران ورزشکار ایران در دو رشته شنا و ژیمناستیک در رقابت‌های برون مرزی تأکید کرد. مهین فرهادی زاد روز گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی دلیل این ممنوعیت برای زنان را لباس استاندارد رشته‌های شنا و ژیمناستیک خواند و اظهار داشت: ما در این رشته‌ها مسابقات بین‌المللی کشورهای اسلامی در داخل کشور ترتیب خواهیم داد، البته بدون حضور آقایان در سالن مسابقه. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از رویا کریمی مجد. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به برنامه این هفته صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 10 دقیقه پیش رو. با همه فراز و فرودهای شورای نگهبان در مورد تفسیر ماده 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ثبت نام انتخابات با طرح تنها یک چهره مطرح زن به پایان رسید. زهرا شجاعی، معاون امور زنان دولت محمد خاتمی. او در آخرین ساعات مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفت، اما ثبت نامش در هیچ کدام از پوشش‌های زنده انتخاباتی به نمایش در نیامد. در حالی که به نظر می‌رسد این روزها تنها در شبکه‌های اجتماعی موضوع انتخابات داغ است، اما حضور زهرا شجاعی در هیچ شبکه‌ای هم داغ نشد. رضا حقیقت نژاد، همکارم در رادیو فردا، در تحلیل این سکوت خبری می‌گوید:
دوره از انتخابات نه تنها در سطح داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، که در سطح نهادهایی که قرار این داوطلبان رو معرفی بکنن، ازشون حمایت بکنن، مثل ائتلافهایی که اصولگرایان تشکیل دادن، شاهد حضور حداقلی زنان هستیم. هیچ زن اصولگرای مشهوری کاندید نشده و در اون ساختارهای تصمیم سازی هم حضور بسیار کمرنگی دارن. یه بخشش میتونه به این برگرده که خب درک کافی دارن که نظام سیاسی هیچ تمایلی به ریاست جمهوری یک زن نداره و خود اون بدنه اصولگراها هم حامی چنین رویکردی نیستن، بنابراین وارد این ماجرا نمیشن. اما در یه وجه دیگه، هر چقدر که زنان که وابسته به طیف اصولگرا هستن حضورشون رو بخوان پررنگ تر بکنن و قوی تر بکنن، به یک نوعی این مطالبه که جایگاه زنان در سیاست ورزی ایران باید بالاتر بره رو تقویت میکنن و به یک نوعی فرصت میدن به سایر گروه ها و جناح‌های سیاسی که اونها هم این مطالبه رو بتونن پررنگ بکنن. و هرچه این مطالبه پررنگ تر بشه، ممکنه که دردسرها و حاشیه‌های سیاسی بیشتری برای نظام سیاسی تولید بکنه. بنابراین اونها هم وارد کل این بازی نمیشن تا به نوعی یک ابزار فشار بر نظام سیاسی تولید نکرده باشند. بالاخره سابقه روی کرد شورای نگهبان در انتخابات و همچنین اون نوع نگاه و ادبیاتی که رهبر جمهوری اسلامی درباره مسئولیت‌های زنان در حکومت و در ساختار اجتماعی داشته، نشون میده که کماکان هیچ گونه برنامه یا اراده‌ای برای افزایش مشارکت زنان به ویژه در حوزه‌های عالی تصمیم‌گیری سیاسی وجود نداره و ترجیح جمهوری اسلامی اینه که سیاست مردانه باقی بمونه.
اما منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، ناتوانی زنان در برگزاری کمپین‌های موفق رو دلیل اصلی سرد بودن تنور انتخابات برای زنان میدونه.
صرف نظر از این که اصلا ما بخوایم بگیم که انتخابات عالی یا نه، این در واقع یک صحنه کلی از فضای انتخابات که کمپین های تشکیل می شد، از قبل کارهای انجام می شد، جنبش زنان دخیل می کرد خودش رو، جنبش های دیگه خودشون رو دخیل می کردن. این اتفاق امسال نیفتاده و ما شاهد یک جور قهر هستیم از طرف جامعه نسبت به نهاد انتخابات، به دلیل این قدرتی این نهاد انتخابات در برابر صافیای انتخاباتی. خب این یک پدیده است، یعنی هیچ کمپینی اتفاق نیفتاد. یک کمپین ما داشتیم که تقریبا توی ماه اسفند بود، شروع شده بود، همزمان با روز جهانی زن بود، به نام خانم رئیس جمهور، که خانم زهرا شجاعی، خانم صدیقه وسمقی، خیلی از زنان به هر حال نواندیش دینی و اصلاح طلب با هم این کمپین رو راه انداخته بودن. این کمپین نگرفت. از نگاه من دو دلیل داشت. یک دلیلش همونی که اشاره کردم، یعنی فضا فضایی نبود و گفتمان انتخابات اصلا نبود. خواه در جنبش زنان، خواه در باقی جنبش‌های مدنی، گفتمان همچی چیزی وجود نداشت. مسئله دیگه هم این بود که زنانی که این کمپین رو راه انداختن عمدتاً زنایی بودند که از در واقع اتفاقاً دارای مناصبی بودند ولی سابقه اکتیویستی کمی داشتند، سرمایه اجتماعی کمی داشتند. هیچ اتفاقی نیفتاد که این قضیه راه بیفته که حالا کمپین خانم رئیس جمهور داره از زهرا شجاعی رو به عنوان کاندید میفرسته.
با اینکه زنانی که خودشون رو رجل سیاسی میدونستن نتونستن در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری خود رو مطرح کنند، اما رضا حقیقت نژاد معتقده که فعالیت سیاسی زنان در ایران محدود به انتخابات ریاست جمهوری نیست.
با وجود همه فشارها و برنامه‌ریزی‌هایی که برای محدود کردن حضور زنان در سیاست در ایران شاهد هستیم، در سال‌های اخیر می‌بینیم که خود زنان در عرصه‌های عمومی بیشتر وارد میدان شدن. ما در اعتراض‌های آبان 98 دیدیم که در برخی از تجمعات اون رهبر معترضان زن بود یا خبر بازداشت مثلا زنی رو به عنوان رهبر معترضان منتشر می‌کردن. الان در اعتراض‌هایی که پس از آبان 98 و همچنین سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط سپاه شاهد هستیم، زنان نقش محوری رو دارن و گروه‌هایی رو تشکیل دادن، خیلی منظم دارن اعتراضات رو پیش می‌برن، حتی نمادسازی کردن. در سایر حوزه‌ها هم در حوزه زنان معترض یا کسانی که مثلا نامه نوشتن و خواهان استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدن نیز می‌بینیم که زنان نقش موثرتری دارن نسبت به قبل. در شبکه‌های اجتماعی و در گفتگوهایی هم که در میگیره شاهد مشارکت بیشتر زنان هستیم. این نشون میده که در حوزه جامعه مدنی و بخش‌های مخالف حکومت ایران حضور زنان نسبت به قبل خیلی پررنگ‌تر و معترضانه‌تر شده و میشه گفت که یک نوع تقابل سیاسی روبه رشد رو شاهد هستیم. قبلا شاید این تقابل بیشتر ابعاد اجتماعی داشت، در حوزه حقوق زنان و موضوع حجاب اجباری تمرکز داشت، ولی الان زنان در حوزه تقابل سیاسی هم نقش مهمتری رو دارن بازی میکنن. آیا این سرریز خواهد داشت به گروه های سیاسی؟ منظورم اینه که گروه های مثل اصلاح طلب یا سایر گروه های منتقد حکومت که در داخل ایران فعالیت میکنن میتونن این ظرفیت رو در خودشون جای بدن؟ به نظر میرسه که خیلی در این زمینه چشم‌انداز روشنی وجود نداره، ولی از این نظر که این گروه از زنان بتونن در حوزه‌های مختلف هم بسته تر بشن و حتی نهادسازی بکنن و نقش محوری تر رو بر عهده بگیرن، کاملا معلومه که چنین فضایی رو در پیش رو خواهیم داشت.
علی‌رغم وعده‌های دولت حسن روحانی، هنوز مجلس لایحه من خشونت علیه زنان رو اعلام وصول نکرده. در طی یک سال گذشته در پی همه‌گیری کرونا بیش از 1 میلیون زن کار خودشون رو از دست دادند و چهره فقر از همیشه در ایران زنانه تر شده است. منصوره شجاعی چشم‌انداز درخشانی برای امید در سالهای پیش رو نمی‌بیند.
به همین شرایط اگر پیش بره اتفاق آنچنانی نخواهد افتاد، به دلیل اینکه همین الانش شدت تصویب لوایح ضد زن روز به روز داره بیشتر میشه و یک دونه از خواست‌ها به انجام نرسیده. یعنی اینا آدم داره همش باید مقایسه بکنه که ببینه چی به دست آورده چی از دست داده. ما هیچ چیزی به دست نیاوردیم از اونچه که 40 سال از دست دادی. توی بحث مشارکت سیاسی، توی بحث حضور نماینده های زن توی مجلس خب تا حدودی پیشرفت داشتیم. این هم مدیون کمپین هایی که زنان بچه های جنبش زنان زحمت کشیدن. تصور من اینه که اتفاق چندانی نخواهد افتاد، اگر بدتر نشه بهتر نخواهد شد، مگر اینکه روال به طور دیگه‌ای بشه، مسئله انتخابات آزاد بشه به جای انتخابات کنترل شده، جامعه مدنی امیدوار بشه، دولت حداقل کاری که میکنه بر ماجرای کرونا بتونه پیروزی به دست بیاره. یعنی حتی این اتفاقم اگر بتونه بیفته، ما میگیم که 1% وضع بهتر خواهد شد، ولی چشماندازی در این شرایط وجود نداره برای بهبود وضعیت زن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.